اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 3 هفته 1392 هجری شمسی مطابق با 16 ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین بود، بحث خون و ما یتعلق به خون، از فرآورده‌های خونی که دیروز در تخصصی اونکولوژی یا سرطان شناسی خون بیان کردیم. حتی بعضی مسائل از سرطان خون در زمینه اطفال هم صحبت کردیم، حتی از دکتر رحیمی نژاد فوق تخصص انکولوژی سرطان خون اطفال، کسای دیگه هم بودن. حالا مباحثه امروزم، اگر یک مریضی اختلال دریچه‌ای قلب دارد، مشکلات دریچه میترال، دولختی، سلختی قلب داره، اینجا باید چیکار کنیم؟ میگیم اول پرهیز صحیح، یعنی جوش نزنه، یک و دو نکنه، بحث نکنه، دعوا و مرافعه نکنه، قصه هم نخوره، درگیری ذهنی هم نداشته باشه. غذاهای مونده، غذاهای تند و تیز، غذاهای خیلی ترش نخوره. به طریق اولا از فست فودها یا غذاهای صنعتی و طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها و شیرین کننده های شیمیایی، یعنی اسانس‌های شیمیایی چیکار کنه؟ اجتناب کنه. حالا داروش چیه که درمان اختلال دریچه قلب بشه؟ هر شب 5 عدد برگ کلم پیچ، یعنی برگ های کلم سبز، اینها رو میزه توی قابلمه، روش 3 لیوان آب میریزه، بجوشه تا بشه 1 لیوان، بعد شعله خاموش میکنه. سرد که شد، این 1 لیوان آب کلم رو با عسل طبیعی آبیشن شیرین میکنه، میخوره. 5 برگ کلم پیچ در 3 لیوان آب جوشانده شود تا به اندازه 1 لیوان برسه، سپس شعله رو خاموش کرده تا خنک شه، بعد آن را با 1 قاشق غذاخوری آبیشن یا عسل آبیشن یا عسل نعنا مخلوط کنه، هر دوتاش عسل باشه، عسل آبیشن یا عسل نعنا. مطلب بعدی، اگر یک بیماری تپش قلبش بالا بود، این براش چی بده؟ چیزهای ترش و چیزهای تند و تیز و یکی هم استرس شدید، یعنی نگرانی مستمر شدید. چیزای ترش مثل آلوچه، آبماس، قرقروت، لواشک، ترشک، اینا براش سم. ترشیجات بندری، لیپته، اینا براش چیه؟ سم. چیزای تند و تیز هم براش بده، فلفل، سس فلفل، سس انبه، غذای هندی که تند و تیز درست میکنن معمولا در آسیای جنوب شرقی. حتی بعضی از کشورهای اروپا هم مثل دانمارک خیلی فلفل میخورن. حالا منظورم اینه که چیزای تند و تیز مؤمنا براشون خوب نیست، کسی که تپش قلبش بالاست. خب این 3 چیزی که بده ترک کنه. داروش چیه؟ 1. میوه به رسیده یا مربای به یا آب به که با عسل بخوره. 2. اینو میتونه صبح با صابونش هم بخوره که 1 لیوان شیر عسل میخوره، 1-2 قاشق هم مربای به بخوره. شب مؤمنا بعد از شام تا قبل از خوابش 1 لیوان آب سیب تازه مخلوط با عسل بخوره، عسل آبیشم. 3. چیه؟ تو گلها دم کرده گل بومادران، دم کرده گل بومادران. 4. مربای آمله که در تقویت قلب مفید. 5. مربای به هم که قبلا گفتم. 6. گلابی، خود میوه گلابی رسیده. مفرح های قلب، جلا دهنده های قلب، تقویت کننده های قلب، کنترل تپش قلب رو همیشه گفتم مؤمن. یعنی در خواب عمیقت تپش قلبت در دقیقه باید 60 باشه. در فعالیت های عادی روزانت تپش قلبت باید 70 باشه. حالا یکم مثلا حالت هروله داری، حالت های دو داری، یه مختصر خب بیاد 80 مثلا، نه طبیعه. اما اگر 90 بشه شروع میکنه دلت هر هر ریختن، این پیرهنت زیر پوشت تکم میخواد طرف قلب. اگر به 140 برسه اورژانسی میشه. حالا تو خواب یا بیداری اگر تپش قلبت در دقیقه بیاد به 40، بازم اورژانسی میشه. تصور فرمودین ها. پس در خواب عمیق 60، در شرایط عادی زندگیت مؤمنا 70 بار در دقیقه باید بزنه. استرس شدید، چیزای ترش و چیزای تند و تیز برای چیه؟ بعده کسی که تپش قلب داره ها. گاهی میشه مؤمنا این شخص سوراخ اضافی در قلبش داره بین بطن راست و چپه. ها این نوزاد که به دنیا تو همه نوزادان هست، استثنا نداره، در همه جنین ها هست، به خاطر اینکه خون رسانی در گردش خون و مانند او چی عمو جون در جنین راحت باشه. بعد که به دنیا میاد باز تو همه نوزادا هست. بعد نوزادا با هم فرق کنن، بعضیا طی 24 ساعت اولیه بعد از تولد، بعضیا تا 48 ساعت، بعضیا تا 72 ساعت، بعضی ها چی یک ماه، چند ماه، همجور 6 ماه همجور میاد، چند سال، 9 سال، 16 سال. یه آخرین مرحلهش تو گزارشات بیماری های قلب عروق تا 16 سال هم اومد. ولی تو پزشکی جدید اگر این سوراخ اضافی بین بطن راست و چپ خود به خود به صورت اتوماتیک بسته نشه، جاش پر نشه، وقت شخص دچار افت پمپاژ خون میشه، عوارضی داره. لذا متخصصین قلب و عروق صبر میکنن تا 2 سالگی بچه تموم شه، مگر ان شاء الله این خودش رو برام شه. بعد از 2 سالگی غالبا پیشنهاد جراحی میدن. تصاحب فهمیدین؟ اینم پزشکی جدید. بله از باب حساب احتمالات، ولی هنوز ثابت شده نیست. تو جیره غذایی آب مربای به یا مربای به بذارین، مدخلیت در ترمیم این سوراخ اضافی قلب داره، اما هنوز ثابت شده نیست، صرف یک احتمال علمیه. یکی هم مربای آمله، تصور فهمونه، اینم احتمال دوم علمیه، اما هنوز افراد که باید بیان گزارش مصرفشون رو به ما بدن هنوز نیومدن، فعلا تو قسمت چیم؟ کلینیکیم، آزمایشیم. تصور فهمونه. اگر مریضای این چنینی اومدن و گفتن که ما درمان شدیم، بعد درصدشون دیدیم زیاده و غالبا درمان میشن، بعد به صورت دارو معرفی میکنیم. حالا فعلا به عنوان کلینیکی و به عنوان 2 احتمال علمی بیان کردیم. یه بار شخصی هست که این سوراخ اضافی بین بطن راست چپ قلبش نیست، اما ضعف عمومی دارد و ضعف عمومی قلب نیز دارد. اینجا باید توجه داشته باشه هیچگاه بدون سحری و بدون صبحانه سر کار نره، سر درس نره، کتابخونه نره، حتما سحری یا صبحانه بخوره. هیچ وقت بدون شام یا بدون افطاری نباشه. حالا اگر کسی قلبش پمپاژ خونش ضعیف بود، مثلا 20% بود پمپاژ خونش، باید 3 تا کار انجام بده. 1. میوه به یا آب به یا مربای به رو با عسل بخوره، مقوی قلبش. 2. وسط روز آب سیب تازه رسیده شیرین رو مخلوط با عسل بخوره، اینم درمان ضعف قلبش. قبلیش درمان ضعف ناشی از سستی، یعنی تقویت قلبش. 4. شبها قبل از خواب 5 برگ کنم پیش رو به همراه 3 لیوان آب بجوشونه تا برسه به 1 لیوان. این آب کلمی که سرد شد مخلوط با عسل بخور. خب اینا هم که تو بحث اختلال دریچه قلب بود. پس گاهی سستی قلب تقویت میکنیم و گاهی ضعف قلب تقویتش میکنیم که ضعف برطرف بشه، و گاهی اختلال دریچه قلبه که درمان میکنیم که ضعف پمپاژ قلب خوب بشه. این تا اینجا. اما یه بار دیگه نه، مشکلات دیگه ای هست که این ضعف قلب داره، مثلا تو شبکه پرکنج یا گره هیس مشکل داره، تو بحث این پالکس ها مثلا این شخصیه که از حد نرمال سدیم بدنش خیلی پایین تره و ما تو تولید برق مستقیم که نیرو باشه برای انقباض عضله قلب نیرو میخواییم دیگه، یه برق مستقیم ضعیفی لازم داره که هست، همه دارن. خب حالا این برای تشکیل این ما سدیم میخواییم. اگر شخص سدیم بدنش از حد متعارف کمتر باشه طبق آزمایش گرفته، اینم دچار ضعف قلب میشه. حالا زیر نظر متخصص قلب و عروق بعد از اینکه یک رادیوگرام قلب گرفت، اینها آزمایشش نشون داد، آزمایش خون گرفت، یه نوع آزمایش خون کامل و مسائل دیگه، اون وقت اگر سدیمش کم بود حالا بهش میگن مثلا این کار انجام بده. مثلا چیه؟ در اول و آخر غذات نمک طعام بخور، نمک طعام طبیعی تصفیه شده بهداشتی، حالا چه نمک پودر سنگ باشه و چه نمک دریا باشه. تصاحب فهمیدیم مؤمنا؟ چیزای دیگه هم مؤمنا هست، حالا اینا باشه. یه بار دیگه شخص فقط همین ضعف عمومی داره، کمخونی عادی داره، ضعف قلبم داره، باز شما اون چند تا مربا ها رو اوسش بذار، هم مربای به، هم مربای آمله و هم دم کرده گل بومادران یه استکان بخوره با عسل، هر سه تا اونا خوب میشه. یک بار یک شخصی هم ضعف اعصاب داره، هم ضعف قلب داره، هم مؤمنات تشنگی کاذب داره، اینجا دم کرده یا شربت گل بیدمشک بخوره مخلوط با عسل، هر ستاش خوب میشه. یک بار شخصی هم ضعف اعصاب داره، هم ضعف قلب داره، یک بار شخصی هم ضعف اعصاب داره، هم ضعف قلب داره، هم روماتیسم، اینجا مخلوط گلاب طبیعی به اضافه عرق طبیعی گل بیدمشک به اضافه عسل آویشن و عسل نعنا، این چهار تا رو مؤمنا قاطی کنه. اونا از هر کدوم یه استکان، اینها هم از هر کدوم یه قاشق مربا خوری عسل آویشن، یه قاشق مربا خوری عسل نعنا، این چهار تا رو با هم مخلوط کنه، هم بزنه بخوره. اگر مثلا کسی بیماری قلبی داره یا قسمی از اقسام بیماران قلبی رو دارا هست، در ضمن مؤمنا یبوست هم داره، خب ببخشید لفظم بد میشه، زور اضافی زدن تو هنگام مثلا استنجا یا تخلی یا تقطی که رفته توالت WC که اجابت مزاج کنه، زور اضافی برای اینا بده. مثل چی همون؟ مثل کسی که بواسیر داره زور اضافی برش بده، بار سنگین بده، حالت چمپانتهی تو توالت زیاد بشینه باز بدتر، دردهای مچ پا، زانو، مفصل ران، قوس کمر هم میگیره. حالا کسی که ناراحتی قلبی داشته و یا رفته عمل باز قلب کرده، یبوست برای همه بد بود، برای این بدتره. پس حالا فهمونی مومنا به خاطر زور اضافی در توالت اون یک مرتبه حالش بد میشه، از توالت با پاش نمیتونه بیاد بیرون، چهار دست و پا میاد، کل بدن چلیس عرق شد. ما بعضی از مریضا رو مشاهده کردیم، ما مؤمن به شما از شبت که حتی قادر نیست که مؤمن این لباس چی بکشه بالا، اینقدر حالش بد میشه، رنگش مثل گچ سفید میشه. پس زور اضافی برای این بیمارانی که ناراحتی قلبی دارن چیه؟ سمه. تصاحب فهمونه؟ حتما باید مسهل قوی بخوره، هیچ وقت هم دوچار یبوست نشه. حالا چی کار کنیم؟ هم برای قلبش خوب باشه، هم یبوست نگیره و یا اگر داره درمان بشه. اینجا کاهو بدون سس، کاهو بدون سس به اضافه کرفس، یک دارو، سالاد کاهو کرفس بخوره بدون سس. داروی دوم گلاب طبیعی، عرق بیدمشک طبیعی، عسل طبیعی. حالا عسل طبیعیت رو میتونی عسل گون بگذاری که برای پوست بیمارم خوب باشه، چون کسایی که ناراحتی قلبی دارن نظیر کسانی که بیماری قند دارن، کسانی که دیابت دارن و نوسانی، اینا مشکلات پوستم دارن. تصاحب فهمیدیم مؤمنا چی گفتم؟ خب اینجا ما عسل چی میذاریم عمو جان؟ عسل گون. پس شد گلاب طبیعی به اضافه عرق طبیعی بیدمش به اضافه عسل گون، اینم داروی دومش. مال تصفیه خون و کاهش حرارت اضافی خون، اینا رو هم به نظرم قبلا گفتم که کاهو رو بدون سس به همراه نهار و شام بخوره. اگر بخواد تونتونم سرما نخوره، سرما خوردگیش هم طول نکشه، شادابی پوستش هم حفظ بشه و دچار پیری فیزیولوژی پوست، پیری زودرس پوست هم نشه، با نهارش یک پرتقال شیرین، با شامش یک عدد لیمو شیرین بخوره. اگر کسی دوست دارد تولید خون صالح در بدنش بشه، لطیف کننده خونش هم بشه، از غلظت در بیاد، ضد دردم باشه، ضد تبم باشه. حالا تو روایات شیعه چی میفهمن؟ دو قطعه سکرتین، سکرتین دو قطعه از چوب نیشکر. پوست رو شکندی مؤمنا؟ این مغزش چی عمو جون؟ ها، یه بار نیشکر زرد خوزستانه، یه بار نیشکر سرخ مازندرانه، هر دوش هم روایات داریم. تصور فهمیدین؟ حالا به اصطلاح خودمون بخوام طب مکمل بگم، میگم دو تا قطعه از نی نیشکر، دو تا 10 سانتی متر، خب این هر روز تو جیره غذاییش باشه، میتونه آبش بگیره بخوره، خیلی فواید داره. حالا چند تا فایده ایش که مباحثه ما هست چیه؟ تولید خون صالح، دوم لطیف کننده خون، سوم ضد درد و ضد تبه. نیشکر طبیعی ارگانیک، سکرتینه، این سکرتینه تو روایات ده، مثلا دو قطعه 10 سانتیمتری این نیشکر خوردن، مخصوصا شبها قبل از خواب این مریضا بخورن، خیلی فواید براشون داره. سه تاشو گفتم. حالا توجه، برای 3 دسته از افراد خوردن نیشکر خوب نیست، با اون همه فوایدی که داره خوردن نیشکر خوب نیست. 1، زیاده روی در مصرف نیشکر برای افرادی که سالمندن، یعنی از میان سالگی سنشون رفته به طرف کهنسالگی، زیاده روی در مصرف نیشکر اگر کنن مضر به رئتان، مضر به ریاهاشونه، به ششهاشونه. این احتیاط اول. احتیاط دوم، اگر کسی ندونه که این شیئی که میخواد بخوره از خوراکی آشامیدنی کی بخوره، چه زمانی بخوره، یکیش هم مباحث خودمونه، اگر کسی نیشکر رو بعد از غذا بخوره دچار نفخ شدید شکم میشه، چون نفاخه، پس بعد از غذا نباید بخوره. حالا اگر جاهل بود خورد، یعنی پیشی آقای سوال میکنه مصلحش چیه؟ انیسون، یعنی بادیان رومی، یعنی زیره شیرین، مصلحش انیسونه. پس شماره 2 چی شد؟ بعد از غذا خوردن اگر نیشکر بخوره ها نفاخ است و مصلح آن خوردن انیسونه. سومین مطلب در احتیاط چیه؟ کسانی که سل دارن، مثل سل ریوی، یا کسانی که شکم روش دائمی دارن، مثل IBS نوع 2 مشکل انتهایی روده کوچک و همیشه هم اسهال صفراوی داره. کسانی که مسلولن دارای سل ریوی یا اشخاصی که شکم روش اسهال دارن، حتی اسهالهای صفراوی، و اشخاصی که مغصن میم غین صاد، تنوین نصب، مغصن یعنی پیچش های شکمی دارن، دل پیچه دارن، و همچنین اشخاصی که دیابتی هن و قند خونشون بالاست و نوسانی، در تمام این چهار مورد در شماره 3 باید احتیاط کنن و فعلا نبایستی نیشکر بخورن چون درصد ساکاروز و گلوکوزش بالاست، همچون خرما. خیلی باید با احتیاط عمل بشه زیر نظر متخصص تغذیه یا متخصص گیاهان دارویی. اگر مؤمنا کسی دخترش بالغ شده و همچنین عادت ماهیانه میشه، مثلا 12 سالشه، از 9 سالگی به بعد، مثلا 12 سالشه 13 سالشه، حالا این دخترش قاعدگیش خیلی کمه، مثل که یه لک میبینه پاک میشه، همش پدر و مادر دست دلشون میلرزه، میگن نکنه این عقیم بشه، نابارور بشه، یا اینکه قاعدگیاش نامنظمه، هم مادره گیج میشه هم پدره گیج میشه، ای بابا همه دختر دارن ما هم دختر که 24 ساعته همش تو حمامه، استحاضه قلیل و استحاضه متوسط و استحاضه کسی رو، یا عادت ماهیانش این عقب جلو میفته، یه بار اول ماه، یه بار نیمه ماه، یه بار آخر ماه، مشکلات ما نماز و روزه منو خیلی دنگ فنگ ده. به اصطلاح بعضی علمای صالح که مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه، به مزاح میفرمود دو مسئله از مسائل فقه خیلی مشکله، تا آدم اونجور نشه نمیفهمه. یکی مسائل مناسک حجه، تا آدم حاجی نشه نمیفهم، باید بره مکه و اینا همه چیه مواقی تا همیشه. یکی هم مسائل حیزه. لذا اگر حضرت خانوما این مسائل حیز و نفاس اینا رو یاد بگیرن، وجدانم بهتره. حالا اینجا مباحث خودم، این سرپرست خونه که پدرشه یا شوهرش همش گیج گیجک میزنه، آخه این کی پاکه، کی خوبه، چجور نمازشه بخونه، چجور روزشه بگیره، حالا چیکار کنیم؟ ایجاد قاعدگی، تنظیم قاعدگی و درمان کمخونی چنین دختران و زنان. درست شد آقا؟ خب تنظیم قاعدگیش چای رازیانه از 1 تا 3 تا، بستگی داره که چقدر بی نظمه. درست شد آقا؟ مال ایجاد قاعدگیش زعفران، دارچین، شاهی، گلپر، کاسنی، اینا همه قاعده آوره، اینا تو جیره غذاییش باشه در روز در هفته، اینا قاعده. مال کمخونیش چی؟ قبلا گفتم تولید خون سالم تمیز. میدونی یکی از علت لک بینی ها کمخونی شدید شخصه و دردهای زیرنافی و پهلو و قوس کمر داره، حالا کمخونیش هم درست کن، و او چیه؟ یکی از علتهای دردهای زیرنافی و پهلو و قوس کمر چیه؟ کمخونی شدیده، حالا اونش هم درست کن، هر روز 14 عدد میوه عناب رسیده بخوره، دونه دونه تو عسل بزنه، با عسل بجوه بخوره، بعد حسش بذاره کنار، تولید خون سالم تمیز. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ خیلی فواید دیگه داره، مثلا اگر ناخنک چشمی داره یا رفته دکتر چک کرده میگه این ناخنک چشمی پیشرفته شده، یا زمینه بیوسپی کرده، نمونه برداری کرده، میگه زمینه سرطان چشمه، باید حالا پیگیری کنیم ببینیم آیا خوشخیمه یا بدخیم. میگه اگر فراگیر بشه کل کره چشم بنده خدا رو در میارم، و اگر ناخنک چشمی باشه پیشرفته باشه باز جراحی پیشنهاد میشه. این میوه عناب قوی ترین میوه در پیشگیری و درمان ناخنک چشمی و پیشگیری و کمک به درمان سرطان چشم. پس ببین به حال و آینده ناموس دخترت، ناموس مردم خدمت میکنی. کم خونش هم چیه عمو جان؟ درمان کردی. باز افراد اضافی هم بر انتقال خون که دیروز بحثش کردیم تحمیل نمی کنی که خون کم بیارن، چون تولید خون سالم تمیز کردی در افراد دیگه هی محتاج به انتقال خون نشن تو شرایط عادی. چون وقتی کم خونی شدید بشه دست پاش سوس میشه، هی میفته زمین، قش و ضعف میکنه، حالتهای تشنجی میکنه. یک مرتبه باید ببریم اونجا یکی دو واحد بهش خون میزن. ببین خدمت کردی به جامعه پزشکی، به انتقال خون، به ناموس خودت و دیگران با تولید خون سالم تمیز. اینم مؤمنا یه توضیح بود اینجا قبلا نهده بودم. اینجا یک تفسره و یک حاشیه هم هست. حاجقا این مردم به اصطلاح طب مکمل یا طب آلترناتیو یا طب سنتی که مکمل پزشکی نوینه، در بعضی مسائل فوق پزشکی نوینه، فقط طب مکمل نیست. حالا اینجا افراد گاهی گرم مزاجن گاهی سرد مزاجن. برای تولید خون سالم و تمیزی خون گفتیم 14 عدد عناب رسیده رو با یک قاشق غذاخوری عسل آبیشن مخلوط کنه و بخوره، یا تو عسل بزنه و بجو بخوره. گرچه اینی که گفتیم علاوه بر تولید خون سالم و تمیز، تبر هم هست، ضد آسم هم هست، یعنی ضد تنگی نفس هم هست. چون کسایی که کم خونشون شدید میشه نفسشون هم بند میاد، با اینکه آپنیک یا توقف تنفسی نداره، به پشتم نمیتونن بخوابن، حالش بد میشه، خونه مثل که دور سرش بچرخ، یا باید نیمخیز و نشسته بخوابه، یا باید زیر بغلش پشتی و متکا بگذاره، حالتای نیمخیز بخوابه، الان خواب نمیتونه بخواب، حالش به شدت بد میشه. حالا اینجا این عنابی که با عسل بخوره ها تبر هم هست، ضد آسم، تنگی نفس، ضد تنگی نفس هم هست. حالا اینی که گفتم ها، اما اگر افراد سرد مزاج خواستن عناب بخورن، این عناب رو با مویز بخورن، یعنی میوه عناب رسیده با کشمش انگور سیاه، هرچی سیاه‌تر باشه بهتر. اینه میگیم مویز، یعنی کشمش انگور سیاه. افراد سرد مزاج هم میتوانن عناب رو با مویز که کشمش انگور سیاهه بخورن. مال درمان عمومی سرطان خونم که دیروز گفتیم این حواشیمون رو، دکترای محترم فرمایشات ارزندهی که دارن ادامه فرمایشات این بزرگوارا، از کجا بفهمیم یک کسی کمخونی داره و کمخونیش متوسط یا شدیده؟ چه علائمی داره؟ یک، بیمار احساس خستگی میکنه با اینکه کار شخصی یا اجتماعی هنوز انجام نداده. دو، در مقابل یک کار کوچک احساس ناتوانی میکنه که نیروی انجام اون کار رو نداره، همیگه حال ندارم، نه اینکه تنبل باشه یا سستی داشته باشه یا بخواد از زیر کار در بره، نیروی انجام کار نداره، حتی کار شخصی. سوم، خستگی بسیار شدید وقتی که کمخونی شدید میشه و احساس مرگ میکنه، میگه حاج آقا مرگ جلو چشمم دیدم، خدا رحم کرد حاج آقا رفتم و برگشتم، با اینکه مؤمنا هنوز به کما نرفته یا اتاق سی سی یو و مانند او نرفته، اما به خاطر کمخونی شدید و نرسیدن خون به مغزش این حالتا دست میده، زود باید بخوابونش پاهاش بالا بگیری که خون به مغزش بیاد و سکته نکنه، حتی احساس مرگ میکنه. یکی دیگه از علائمش چیه؟ بیمیلی نسبت به دیگران و بدبینی، یعنی به همه که نگاه میکنه عینک سوء ظن داره، حتی تو بحث خانم و خانواده ایجاد بدبینی و سوء ظن میشه. قابل از همه شوهرها، وقتایی که ناموستون عادت ماهیانه است یا بچه به دنیا آمده خون نفاس میبینه، این کمخونی های عارضیه. یکی از عوارضش چیه؟ افسردگیه، یعنی سرماخوردگی روانی. لذا در اون زمان ها هم مؤمنا بیماری دل نازکی دارن، یعنی تا میگی بالا چشمت ابرو زود آبگونه میگیره شو میگه گرکن با اینکه اصلا نزدیش دعوا هم نکرد، دست خودش نیست، به خاطر کمخونی شدید. یکی از عوارضش چیه؟ دل نازکیه. دل نازکی بیماریه ها. رقت قلب خوبه، یک صفت مثبت، صفت حمیده است، خصلتای پسندیده است. قساوت قلب بده، سنگدلی، اعمال خشونت بیجا. اما دل نازکی یک بیماریه، چی همجون؟ روانیه، که اثر وضعی سوء کمخونی شدید شخصه. خب تصور کنید همجون چی گفتم؟ اینا حاشیه ما بر کتابه. پس به زندگی بیمیل میشه، به شوهرش بیمیل میشه، به اولادش بیمیل میشه، شروع میکنه همجور بی خود و بی گناه همجور شروع میکنه آب قوره گرفتن، دل شوهر و دیگران خورده میشه. سود باید بری کمخونی شدیدش درمان کنی، نه که باشی یک و دو کنی و قرقر کنی، نه، باید بری کمخونی شدیدش درمان کنی. احساس ضعف داره، احساس سستی داره، احساس سرگیجه داره، چشماش سیاهی میره و گاهی دواری سر داره. اونجا وقتی که مؤمنا هم کمخونی داره هم فشار خونش همیشه زیر دهه، این حالت ها بیشتر روزش پیدا میشه. حال اگر این کمخونیش بیشتر شد، فشار خونش اومد پایین تر، مثلا به عدد 7 رسید، یه تلقستی به قول مشهدی ها پایین تر بیاد هم میره تو کما. اما اگر همین حدودای 7 و 8 باشه، اینجا چی میشه مؤمنا؟ دست پا شل میشه، بیرمقی شدیدتر میشه، بدبینی و افسردگیش بیشتر میشه، دلنازکیش بیشتر میشه، افسردگیاش شدیدتر میشه، حالتای افسرد خویی درش بروز میکنه، بعد تصورات خیالی، بعد خوابای وحشتناک، اختلال تو خواب، همجور عوارض چی میشه؟ بیشتر میشه مؤمنا. حال اگر هم کمخونیش شدید شد، هم فشار خونش پایین بود و هم قند خونش افت داشت، اینجا شروع میکنه دست پاش لرزیدن، حتی اگر چله تابستون باشه، حتی اگر الان تو نماز باشه که قیام در نماز در شرایط عادی واجبه، یه مرتبه خونه دور سرش میچرخه، رنگش مثل گچ سفید میشه، میشینه زمین، شروع میکنه دست پاش لرزیدن. با دست پا تو گم نکنی، این تشنج فل جمله که گرفت، کمخونی شدید، فشار خون زیر 10 رسیده به 8 و 7، و یکی هم مؤمنا قند خونش اومده پایین، یعنی اومده زیر 70. اینجا باید سریع همه اینا رو با همدیگه بالا بری. بهترین دارو که همزمان با همدیگه اینا بره بالا، شیره طبیعی خرما، چون دیگه حالم نداره به جوه. یواش یواش یواش، قاشق چای خوری، قاشق چای خوری بهش بده بخور، بعد یواش یواش آب یا آبجوش ولرم بمیک که افت مایعات خونی هم نشه، گردش خونش ضعیف نشه، سکته هم پیش نیاد. چون این خرما یا شیره طبیعی خرما هم خونساز، هم فشار خون 2 درجه میبره بالا، تصاحب فهمیدین مؤمنا، هم قندش خیلی بالاست، یعنی قند خرما از حیث گلوکوز و ساکاروز خیلی بالاست، فرکتوزش این قند سومش خیلی کمه. دیدی این ستا از ستا به درد ما خورد دیگه، تو مباحثی که کردیم اینا هم حاشیه بزنیم. خب کسی که کمخونی داره، سستی و سرگیجه داره، حتی مؤمنا در کمخونیای شدید و ضعف اعصاب و فشار خون پایین که ستاشو با هم داره، یک بیماری چشمی هم میگیره، به اصطلاح تخصصی چشم میگن بیماری مگسک. مثل این که پشت آبکش چلو صافی نگاه کنید، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن میبینه. میگه بیماری مگسک چشمی. باز ایناش همه رو میتونید درمان کن. خرما یا شیره طبیعی خرما دیگه چی؟ عسل طبیعی تو جیره غذاییش مؤمنا چی؟ بگذار تا بیماری مگسک چشمیش هم چی بشه؟ خوب بشه. ببین بیماری زمینه خود چشم نیست ها، که بری دنبال عیوب انکساری چشم بگردی، مثلا دوربینه، نزدیک بینه، مثلا از این حرفا، یا مثلا دیدش تونلیه که ایور ایور اینا نمیبینه، فقط یه استوانه میبینه مستقیم مثلا. نه اینجوری هیچ کدام نیست. یعنی بیماری زمینه یه چشمی نداره. یا مثلا قوز قرنیه داشته باشه ژنتیکن یا عارضتن در اثر فشار زیادی که به چشمش میده، نه قوز قرنیه هم نداره به اصطلاح فوق تخصصی قرنیه. نه پس بیماری های زمینه یه چشمی نیست. بیماریش مربوط به چی همجون؟ کمخونی شدید، ضعف عصبی و فشار خون همیشه پایین، مثلا 8-9، اینا مبتلا به بیماری مگسک چشمی میشن. اینم توضیح اینجا دادم که علاوه بر سستی و سرگیجه که داره، کسی که کم خونه رنگش پریده است، تو هنگام کار کردن نفس نفس میزنه چون میخواد خون برسه به اعضا و جواره. حتی بعضی از بیمارا که کم خونیشون شدیده و گردش خونشون ضعیفه، یعنی کم خونی شدید دارد به اضافه غلظت خون بالا، چنین بیمارای احساس میکنن همیشه حتی چله تابستون میگه حاج آقا دستام پاهام چرا انقدر یخه. هم کم خونی داره هم گردش خون ضعیف. حالا آیا تصلب شرائین تنگی عروق داره یا نه؟ غلظت خون بالا. این فرق میکنه با پای سردی که در دیابتی ها هست، که اونایی که قند خون دارن که اونا گردش خونشون ضعیفه و غلظت خونشون بالا، لذا پاهاشون سرد میشه و زخمای قانقاریان یا پوسیدگی بافت میگیرن. با مباحثه ما فرق میکنه. تو مباحثه ما کسی که کم خون هست و غلظت خونش بالاست که گردش خونش ضعیفه، اینا غالبا در چله تابستون هم کف دست و پاشون پا و دستاشون یخ یخ. خب اینم توضیح این قسمت. بعضی از بیماران احساس میکنن که انگشتان دست و پایشان بسیار سرد است و یا اصولا در مقابل هوای مطبوع مثل هوای بهاری امروز، گرچه ماه آخر پاییز است، احساس سرما میکنن. در اندامهایشان احساس گزگز یا مورمور شدن یا سوزن سوزن شدن میکنن. اینجا شبیه دیابتی هم میشه، شبیه ضعف اعصاب شدید هم میشه، شبیه افراد کمخونی متوسط و شدید هم میشه. دیدی باید بری پیش یه متخصص داخلی مؤمنان، حالا در طب تشخیصی یا بالینی تشخیص بده که این علامت کدوم بیماریه. اسهال یا یبوست ممکنه داشته باشن. که یبوست داره؟ کسی که کم خونیش متوسط یا شدیده و اضطراب دارد، یعنی دلهره دارد، این افراد غالبا یبوست دارن. اما اگر نه، کم خونی داره اما نگرانی مستمر داره، استرس داره، این افراد غالبا که کم خونن و استرس، این افراد غالبا شکم روش دارن، معده‌شون در اجابت مزاج شل کار میکنه. حکم قالبی ها، اسباب حکم استقرایی، استثناءات برعکس هم داریم. اسهال یا یبوست ممکن است وجود داشته باشد. اختلالاتی در بافت های پوست، پوستشون خورده میشه، خارج زیاد میشه، مقاومتش کم میشه، ترک ترک میشه، چون طول عمر سلولا کوتاه میشه، چون هر سلول مثل کل بدن هم غذا میخواد، هم دفع سموم میخواد، هم تنفس میخواد. تصور فهمیدی؟ اکسیژن میخواد، گاز کربونیک هم دفع کن. وقت اگر خون رسانی به سطح پوست دچار مشکل بشه، طول عمر سلول های لایه های مالپیگی و بشره کوتاه میشه، سلول های مرده پوست زیاد میشه. وقت یه سری شرایط خاصی اگر کسانی مشکلات هورمونی یا قده های درمون ریز داشته باشن، مشکلات دیگه هم پیش میاد. حالا گاهی بلعرز بوده، گاهی ژنتیکی و وراثتی بوده. مثلا بیماری لوپوس، مثلا بیماری داء الصدف یا پسوریازیس که 4 مدله، خفیف و شدید و پوستچولر و معکوس، و یا چیزای دیگه مؤمنا، بحث اگزمای خشک یا اگزمای سوداوی. تصاحب فهمودین؟ به اصطلاح قدیمی ها نه، پوستشون ترک ترک میشه، خارش پوستشون زیاد میشه، اینقدر میخارونه پوستش خون میاره، تا خون نیاره آرامش نداره، چون همجور پوستش میخاره. و چیزای دیگه مؤمنا، این هم مال این تیکه. اختلالاتی در بافت های پوست، یکم توضیح ده. در دهان احساس خشکی فضای دهان رو حلق میکنه، همین لقمه غذایی که خورده نمیتونه قورت بده، به ضرب آب قورتش میده، با اینکه بیماری آشالازی یا تنگی مری نداره، یعنی عضله تحتانی مری حالت انقباضی شدید نداره، با اینکه این بیماری نداره، این به خاطر کمخونی شدیدش و فشارخون پایینش. تصاحب فهمیدی عمو جان؟ اینجوری خشکی در فضای دهان داره. یا بیماری های متابولیکی نداره، مثلا قند خون بالا یا چربی خون بالا یا فشار خون بالا که احساس خشکی در دهان یا حلق کنه. نه بیماری های متابولیکی داره، نه بیماری های زمینه دیگه، بلکه این به خاطر این کمخونی ژنتیکیش یا کمخونی عارضیش، بحث آنمی، اینجا فضای دهان و حلقش چیه؟ همیشه احساس خشکی میکنه. اختلالاتی در بافتای پوست، دهان، بینی هم همجور. ضریب شکست مویرگهای بینیش بالا میره و در خواب و بیداری دچار خونریزی های شدید بینی میشه. باز حالا اینجا باید ببینیم این کمخونی که داره آیا مربوط به فقر ویتامین B1 یا فقر ویتامین کاس، یا نه فقر پلاکت های خون یا عوامل انعقادی خونه. خب معلوم شد آقا اینجا؟ پس اختلالاتی در بافت های پوست، دهان، بینی و همچنین دستگاه تناسلی بروز می کند. این دیگه خودتون ماشاءالله فوق تخصصین، دیگه لازم به توصیلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.